بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله محمد و آل محمد. الفصل الخامس فی استحاله دور و تسلسل فی العلل. اما دور فهو توقف وجود شیء علی ما یتوقف وجوده علی، اما بلا واسطه و اما مع الواسطه. بحث ما در فصل پنجم در خصوص استحاله دور و تسلسل هست. خب استحاله دور میگیم قریبت من البداهه. چرا؟ حالا اصلا دور چیه؟ دور یعنی توقف وجود شیئن علی ما یتوقف وجوده علی، این که وجودی متوقف باشد بر شیئی که آن شیئ متوقف از وجودش بر این همین شیئ متوقفان علیه. حالا این میتونه دور مزمر باشه یا دور مسرح باشه. دور مسرح چیه؟ واسطه ای تباشد. الف متوقف بر ب، ب متوقف بر الف، بهش میگن دور مسرح. دور مزمر چیه؟ این که واسطه داشته باشد. الف متوقف بر ب، ب متوقف بر جیم، جیم متوقف بر الف مثلا. یا این که ادامه بده دور مزمر میشه. خب کدوم دور اسفع الحال دور مزمر؟ چرا؟ من که تقدم شی علی نفسهی به مراتبه پیش میاد. مثلا بحثای چی رو که مطرح میکردیم که حدوث اگر بخواد منات احتیاج معلول به علت باشد، تقدم شی علی نفسهی به مراتبه، یعنی دور مزمر پیش میاد. گرچه اون چیزی که انسان زودتر میفهمه دور مسرحه، ولیکن دور مزمر از و الحال از دور مسرح. خب این قریبتون من البداهه. چرا فرمود قریبتون من البداهه؟ چرا نگفت خود بدیهی هست استحاله دور؟ برای اینکه استحاله دور مستلزم تقدم و شیء علی نفسهیه و تقدم و شیء علی نفسهی یک امر ضروری و بدیهی است. چون اگه چیزی بخواد مقدم بر خودش باشد، هم باید مقدم باشد هم مقدم نباشد. این تناقض و تناقض جز بدیهیات. اما شما یک عنه یک قیاس میچینین که میگین دور مستلزم تقدم و شیء علی نفسهی است. هر چیزی که مستلزم تقدم و شیء علی نفسهی باشد محال است، لذا دور محال است. این ملازمه رو نیاز به یکم چی داره؟ التفات داره که ما بگیم دور مستلزم تقدم و شیء علی نفسهی هست. لذا میگن قریبتون من البدیهیات. خود بدیهی نیست، برای اینکه شما باید این ملازمه رو درک بکنید. این بیان مرحوم حضرت علامه طباطبایی. یک مطلب دیگه هم که توی دور میتونیم بگیم، توی اسوار جلد اول صفحه 241 به این مطلب تصریح شده که دور مستلزم تسلسل است. دور مستلزم تسلسل است. به چه بیان؟ مرحوم سبزوادی اینو تبیین کردن. چرا دور مستلزم تسلسله؟ برای اینکه ما وقتی میگیم الف متوقف بر با، بعدش هم میگیم با متوقف بر الف، دوباره میتونیم بگیم الف متوقف بر با، دوباره اون با متوقف بر الف و حلون مجر را فیت تسلسل. بنابراین در عبارت صدر اگر میگه دور مستلزم تسلسل، مرحوم سبزواری اینجور تبیین میکنه که هر دوری مستلزم تسلسل میباشد. اینم از این نکته. این بحث ما در خصوص دور. و اما بحث استحاله، امروز خیلی بحث‌های معرفتی آنچنانی نداریم، بیشتر باید عبارت خونیم. و اما تسلسل. تسلسل چی هست؟ فهو ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود معه بالفعل. با سه قید ترتب شیء موجود بر شیء آخر. اول باید ترتب باشد بین اینها، رابطه طولی باشد، رابطه عرضی نباشد. این یکی. موجود معه یعنی چی؟ همه اینها مجتمعتون فل وجود باشد. و در آن واحد همه این سلسله طولی با هم موجود باشند، به معیت یک دیگر باشند، مجتمعتون فعل وجود این دو، و سوم بالفعل باشند، نه یکیش بالقوه باشد یکیش بالفعل باشد. علاوه بر اینکه اینها مجتمعتون فعل وجود هستن، همه اینها هم بالفعل باشند. خب اگر این سه تا قید رو داشته باشه، این تسلسل میشه تسلسل محال. اما اگر این سه تا قید رو نداشته باشه، البته این سه تا قید نه اینکه یکیش داشته باشه دوتاش نداشته باشه، من حیث المجموع باید سه قید را داشته باشد تا استعاله تا تسلسل ما بشه تسلسل مستحیل و محال. اگر این سه قید را همراه نداشته باشد یا یکی را نداشته باشد، تسلسل هست ولی چون محال نیست. مثل این که شما بگین اینها وجود بالفعل نداشته باشد، مانند سلسله اعداد. سلسله اعداد که شما شمارش میکنین 1, 2, 3, 4 الی آخر، که ما میگیم بی نهایت اعداد داریم، تسلسل در سلسله اعداد محال نیست. چرا؟ برای اینکه همه این اعداد بالفعل موجود نیستن. تا زمانی که شما شمارش بکنین اینها بالفعل موجود میشن، ولی که اگر دست از شمارش برداری دیگه اینها بالفعل موجود نیست. بنابراین هر تسلسلی محال نیست. تسلسل با سه قید محال هست و تسلسل در سلسله اعداد نیز محال نیست. چرا؟ برای اینکه اینها بالفعل همه این اجزاء سلسله بالفعل موجود نیست. این یک. یا اینکه مثلا مجتمعتون فی الوجود نباشن، مجتمعتون فی الوجود نباشن، یعنی به معیت یک دیگر نباشن. مانند چی؟ مانند اجزاء زمان. اجزاء زمان اینها مجتمعتون فی الوجود نیستن، اتفاقا جزء سابق باید منصرم بشود تا جزء لاحق ایجاد بشود. درست شد؟ مجتمعتون فی الوجود نیستن. بنابراین میتوانند این سلسله اجزاء زمان چی باشه؟ الا غیر نهایه. مثلا زمان یه امر چی باشه؟ ازلی و یه امر ابدی، که قبلا گفتیم خود زمان قدیم زمانی هست، هیچ وقت مسبوق به یک چیزی عدم زمانی نمیشه، بعد هر چی ادامه بدی قبلش بود. از این طرف هم همینجور، یعنی سید سعودیش هم شما هر چی تیبه کنی این نمیشه، میگه چون تسلسل پیش میاد پس محال میباشد، بالاخره باید به یه جا برسه که خط بشه. نه. خب همین جور که در اجزاء زمان تسلسل جایز است، در حوادث زمانیه هم تسلسل جایز است. حوادث زمانی مانند همین امور مادی رو در نظر بگیریم، بی نهایت آمد و شد در نظام عالم ماده میشود. یا بالاخره تموم، اگر تموم نشه تسلسله و تسلسل محال، میگیم نه تسلسله در حوادث زمانی محال نیست. نه، اینجا بحث معیته که شما در یک آن باید همشون ببینید، ولی اون علاوه بر این که معیت هست و همشون هم بالفعل موجود باشن. دو تا شرط میشه، یا چه شاید مثلا بخوام چی بکنیم، یکی مستلزم دیگری هست ولی کن عینیت با دیگری ندار. که انه سه تا شرطی که ما در مفهوم شرط قائل میشدیم، که اگر بخواد شرط مفهوم داشته باشد سه تا شرط بود، ولی که میگفتیم آقا اگر ترتب باشد دیگه همه اون شروط هست. اینجا هم همینجور، اینا مستلزم یک دیگر شاید باشن ولی که اینها عین یک دیگر نیست. بنابراین آقا تسلسل در سلسله اعداد محال نیست، برای اینکه اینها بالفعل همه موجود نیستن. تسلسل در اجزاء زمان محال نیست، برای که اینها مجتمعتون فی الوجود نیستن. تسلسل در حوادث زمانی محال نیست، در عالم ماده بی نهایت سیرورت آمد و شد قرار چی بگیره، اصلا قدیم زمانی باشه و هرچی هم شما چه به عقب بری و چه به جلو بری این تمام نشود. تسلسلی پیش نمیاد، تسلسل پیش می آید ولی کن تسلسل محال نیست. البته تسلسل مصطلح پیش نمیاد، یعنی اینجور بگیم تسلسل لغوی پیش میاد، ولی که تسلسل مصطلح فلسفی پیش نمیاد که محال باشه. اینم از این مطلب. پس تسلسل فهم کردیم که تسلسل چیه. خب تسلسل هم میتونه در سلسله علل باشه، هم در سلسله معالل باشه، یعنی هم طرفینی باشد که هم در طرف علت ما به یک علت اولا نرسیم و نه از جهت معالل الاخر به چیزی نرسیم. میگه اون معلول معلولی دارد و اون معلول معلولی دارد الاخر آخر، یعنی به یک ماده اولایی دیگه نرسیم که اون ماده اولا دیگه چی معلولی نداشته باشه. میتونه تسلسل در دو طرف باشد یا میتونه تسلسل در همون چی باشه، طرف تصاعدی باشد، یعنی در سلسله علل باشد. حالا ما چه برهانی بر استحاله تسلسل داریم؟ برهان اول برهان به امکان وجودی هست. قیاس استثنائیش اگر بخوام بگیم اینجوری هست که اگر تسلسل در سلسله علل جایز باشد، مستلزم آن خواهد بود که وجود ربطی مستقل باشد و تالی باطل و المقدم مثل. یعنی شما این سلسله طولیه رو هر چی طی میکنین به علت اولایی نمیرسین که اون دیگه معلول یک شیء دیگر نباشد. خب اگر تسلسل در سلسله علل جایز باشد، هر کدوم از اینا علت داشت باشه، اون علت هم معلول یک شیء دیگه باشد الا غیر نهایه، مستلزم این خواهد بود که تمام این سلسله بشه سلسله معالل دیگه، چون فوقش بالاخره یه علتی هست. و نرسیم به علتی که دیگه معلول یک مافوقی نباشد. خب اینها با این که معالل هستن و وجودشون وجود ربطی هست، پیوند به یک علت اولایی نمیخورند که اون یک امر مستقل هست و اینها مقوم به اون امر مستقل باشن. بنابراین هم باید وجود مستقل نداشته باشن و هم وجود مستقل داشته باشن و تالی باطل و مقدم مثلو به امکان وجودی نمیشه و اون علت اولا نباشد ولی که معالیل باشن. خب اگر این دقت بکنی، این فقط استحاله در طرف تصاعد را برای ما درست میکنه، یعنی تسلسل در سلسله علل به واسطه امکان وجودی مبرهن میشه، ولی کن تسلسل در سلسله معالیل به واسطه این ثابت نمیشه. در صورت ما وقتی تسلسل بحث میکنیم میگیم آقا چه تسلسل در سلسله معالیل و چه تسلسل در سلسله علل محال است. این برهان اول. اما برهان دومو که مرحوم بوعلی اقامه میکنن، استحاله رو در هر دو طرف ثابت میکنن که تسلسل در سلسله علل و تسلسل در سلسله معالیل محال میباشد. اون برهان چیه؟ برهان وسط، برهان طرف و وسط، که در شفا صفحه 327 این مطلب اومده، اسوار جلد دوم صفحه 142 هم مرحوم صدرا آورده و گفته محکمترین برهان در استحاله تسلسل می باشه. و اما بیان و ذالک، اول مرحوم بوعلی مثلا یک تصور کرده، از این تصور یک ارتقا پیدا کرده تا رسیده به مطلب. حالا من اول قیاس استثنائیش بگم تا این تطور فکری بوعلی رو تو این قیاس خدمتون عرض می‌کنم. قیاس استثنائیش اینه که اگر تسلسل در سلسله علل و معالیل دیگه دو طرفی اینجا شد، اگر تسلسل در سلسله علل و معالیل جایز باشد، مستلزم آن خواهد بود که وسط بلا طرف باشد. وسط بلا طرف باشد و تالی باطل و المقدم است. پس یک بار دیگه، اگر تسلسل در سلسله علل و معالیل جایز باشد، مستلزم آن خواهد بود که وسط بلا طرف باشد و تالی باطل و المقدم مثل. و اما بیان ذالک، خوب دقت بکن، ما اول یک سلسله طولیه محدود رو در نظر میگیریم، بعدش اینو چه کارش میکنیم؟ گسترشش میدیم تا مطلب برای ما فهمش. شما یک سلسله طولیه رو در نظر بگیرین که از سه جزء تشکیل شده. یک معلول داریم، یک علت داریم و یک علت العله داریم. بیانی که میگم مطابق میخوام با متن بگم که بعدن راحت بتونیم تطبیق بکنیم. یک معلول داریم، یک علت این معلول داریم و یک علت العله داریم. حالا از همین الان یک نامگذاری برای اینها بکنیم که ذهنمون خسته نشه. اون علت العله رو بگیریم شماره یک، علت رو بگیریم شماره دو و اون معلول رو بگیریم شماره سه. درست شد؟ علت العله شماره یک، علت شماره دو و معلول شماره سه. این سلسله طولیه رو که شما در نظر گرفتین میبینین اون علت العله که شماره یک باشد علت اولا هست و معلول شیء هم دیگه نیست. بخلاف للآخرین، للآخرین یعنی شامل چی بشه؟ شماره دو و شماره سه. ما میبینیم که اینها معلول اون علت هستند، اینها دیگه علتی نیستن که بلا معلول باشن، اینها فقط معلول برای اون علته، با این اختلاف که یکیش معلول به واسطه هست و یکی معلول بلا واسطه هست. کدوم معلول بلا واسطه یه؟ علت که شماره دو بشه. کدوم معلول با واسطه هست؟ معلولی که شماره سه بشه. در حالی میبینیم که همین دوتای اخیر که شماره دو و سه باشن دیگه این خصیصه رو ندارن که معلول با واسطه داشته باشن. چرا؟ برای اینکه شماره دو گرچه یک معلول دارد ولی که اون معلولش چیه؟ بلا واسطه یه. و شماره سه که اصلا دیگه معلولی ندارد که ما بگیم حالا با واسطه هست یا بلا واسطه. این تا حالا فقط یکم تحلیل کرد. پس یک سلسله طولی که از سه جز تشکیل شده باشه، علت العله، علت و معلول. حالا هر کدوم از این سه جز یک خصوصیت دارن. اون علت العله که شماره یک باشد فقط علت است و معلول نیست، اون طرف بالا. اما اون طرف اخیر که بهش اون شماره سه معلول هست ولی کن علت نیست. و وسط اینها، این روی وسط ما خیلی موضوعیت میدیم، و وسط این طرفین که شماره دو بشود هم معلول هست و هم علت، معلول برای مافوق و علت برای مادون. بنابراین یکی از خصیصه های وسط چی شد؟ که هم معلول باشد و هم علت باشد. البته من حیثو غیر حیثو، این از خصیصه وسط. این تمام اون روح برهان همینجا هست که خصیصه وسط چی شد؟ هم معلول باشد و هم علت. حالا ما بیایم این سلسله رو، سلسله طولیه که از سه جز تشکیل شده، بیام یه اضافاتی درش داشته باشیم. حالا یا به صورت متناهی یه اضافاتی داشته باشیم یا غیر متناهی. تو این دو صورت میخوام بس کنم. اگر این بگیریم یه اضافاتی داشته باشیم به صورت متناهی، مثلا این سلسله طولیه رو هزار جز براش در نظر بگیریم، خب وسط کدوم میشه؟ احسن. یعنی از شماره دو تا شماره 999 همه اینها میشن وسط. چرا؟ برای اینکه خصیصه وسط را دارا هستن، هم معلول هستن هر کدوم از اینا و هم علت هستن. و اون طرف اخیر که پایین باشد فقط معلول است و اون طرف بالا فقط علت است. سوالا پس مشکل نداشتیم. حالا بیایم که اضافه کردیم به صورت متناهی اضافه نکنیم، به صورت غیر متناهی اضافه کنیم. وقتی غیر متناهی شد میبینیم ما اینجا وسط داریم، بلکه چیزی به نام طرف نداریم. چون وقتی غیر متناهی شدن، شما دیگه اون طرف بالا به یک علت الاولایی نمیرسید که علت باشد دیگه معلوم نباشد، چون بی نهایت داری اضافه میکنید و همه اینها هم علتن هم معلوم. تو طرف پایین هم همینجوره، گرچه دیگه مرحوم بو علی خیلی نیومده تسلسل در سلسله معالی رو بخواد توی برهان تبیین بکنه، ولی اون طرف هم همینجوره. شما به یک طرف اخیری نمیرسین که فقط این معلول باشد و علت دیگه برای چیز دیگه نباشد. بنابراین جمله همه این سلسله نامتناهی میشود چی؟ وسط. چون همه اینها معلول هستن و علت هستن، معلول نسبت به مافوق و علت نسبت به ماد. و لازمش اینه که ما اینجا وسط داشته باشیم ولی کن طرف نداشته باشیم، در صورتی محاله. چرا؟ برای اینکه اگر بگیم وسط داشته باشیم طرف نداشته باشیم، یعنی همه این جمله سلسله طولیه هم وسط باشد هم وسط نباشد. حالا از یه اشکالاتی کردم، ولی خوب براتون ابهام پیش نیاد. حالا اشکال داریم بعدش انشالله تو حاشیه به خلا آقا میگه حاشیه برای همین گذاشتن. پس اینم از برهان وسط و طرف که همه اینها وسط میشوند ولی کن طرف ندارن، یعنی همه اینها هم وسط هستن و هم طرف هستن. چرا؟ برای اینکه بین وسط و طرف اینها بینشون رابطه تضایف برقراره دیگه، متضاعفینند. نمیشود چیزی وسط داشت وسط باشد ولی کن طرف نداشته باشه. حالا شما مغالطه شو بگیم. مصادر و مطلوب. حالا شاید اشکالات اینجا وارد باشه، ما خودمونم خالی از اشکال نمیدونیم، ولی که چون احترام خاصی به بو علی قائل هستیم و بو علی رو خیلی نمیشه بهش اشکال کرد. بو علی یک حدت ذهنی داره که شاید بشه به صدرا، من جرأت رو بدم که مثلا به صدرا یا شیخ اشراق اشکال بکنم، ولی وقتی بو علی طرف من خیلی، یعنی بیشتر اشکال و اون ناخونه اشاره رو بیشتر به خودم چی میکنم، شاید جای اشکال باشه. خب این تمام بحث امروز بود، خیلی بحث مهم نیست، بیشتر توی تطبیق باید بهش بپردازیم. و ما هم اینم بگم که اگر به بو علی ارادت خاص داریم، گرچه آقایون مثلا میگن بو علی مثلا اهل سنت هست، ولی که ما برامون محرزه که ایشون شیعه خاص امیرالمومنین هست. چند تا حالا معیدات متحد تو اشارات تلویحاً بر این مطلب داریم، مثلا بعضی جاها خواجه نصیر طوسی که شرح اشارات میکنه میگه آقا این فخر رازی اومده اینجا بر علیه بو علی قیام کرده، در صورتی مسئله بدیهیه، این رجل باید این حرف رو بفهمه، ولی کن به خاطر اینکه اختلاف چی با ایشون داره، مذهب داره، میخواد بالاخره یه جوری بو علی رو کمرشو به خاک چی کنه. این هست تو بعضی جاها هست. علاوه بر این که خود بو علی یه کلمه معروف در مورد امیرالمؤمنین داره که میگه مثل علی به سایر مخلوقات که مثل معقولات به محسوسات. اینو در مورد آقا امیرالمؤمنین داره که چقدر بین معقول محسوس فرق هست. مثل امیرالمؤمنین به همه مخلوقات مانند مثل معقول به محسوسات هست و شواهد دیگه هم هست. و نمیشود کسی که معارف الهی از او تراوش پیدا بکنند ولیکن خودش شیعه نباشد، این محال. حضرت علامه قاضی هم میفرمود کسی که آقا بخواد وارد این حریم بشه باید از در وارد بشه، و امیرالمومنین چیه؟ باب معارف هست. بله تقیه میکردن بعضی وقتا مثلا به خاطر اینکه کتابشون حفظ بشه، بعضی چیزها هم توی کتابشون می آوردن. مثلا مرحوم سبزواری بخاطر این کتاب اسرارالحکمش حفظ بشه، ببینین شما توی اول کتاب اسرارالحکمش در مورد شاه قاجار چه تمدیح و تمجیدی کرده و چه کرنشی کرده. این بوده که مثلا بخاطر این که کتابشون حفظ بشه، بعضی وقتا اینها یه مصالحی رو در نظر می گرفت. الفصل الخامس، نه هر دوتاش، اصلا ذوالفنون بوده ایشون. نمیشه بگیم آقا تخصصش طب بوده فلان بوده. توی احوالات خودش هست که میگه من طب رو کمتر از 6 ماه خوندم، بعد نسبت به تمام سجایش علم پیدا کرد، چون طب علم ساده ایه. میگه ضوابطش کشف کردم، رابطه رو کشف کرد. بوعلی عجیب بوده، خود صدرا چندین جای اسوار در مقابل بوعلی چنان کرنش میکنند، میدونین از نبوغی چنان برخوردار هست که اصلا هیچ کس نمیتونه به بلندای فکر بوعلی برسه. تو سن 18 سالگی تمام علوم فتح کرده، خودش هم میگه، میگه من بعد از 18 سالگی هیچ چی دیگه یاد نگرفتم. خیلی از کتاباش تو سن 19 سالگی نوشته، این کتاب اشارات و طب و قانون اینا تو سن 19 سالگی نوشته، چون الان تو سطح دکترا هم نمیتونن اینا رو بفهمن. حتی قانونش مثلا توی کتاب دانشگاه های غربی که مثلا چی میکنن هنوز قابل فهم نیست. بوعلی و ما ادراک بوعلی، خیلی عجیب بودیش. و حتی کسی مثلا مثل این پایه‌گذار وهابیت کیه؟ وهاب، که میگه به بوعلی وحی نازل میشد، این الهام داشته. نمیشه کسی مثلا به این نبوغ باشه و بهش الهام نازل نشده باشه. یا کسی مثل شاگردش که شاگرد معروفش کیه؟ میگه من اسم رو فراموش کردم، جانم بهمنیار. بهمنیار که شاگرد خصوصی بوعلی بوده، یا با بوعلی به بوعلی میگه چرا شما ادعای نبوت نمی کنید؟ خب بهمنیار هم یه آدم عامی نیست، یه فیلسوفه، ولی وقتی نبوغ بوعلی رو میبینه در مقابلش اینجور کرنش میکنه، میگه تو باید ادعای نبوت بکنی. و ما خودمون قائل هستیم، حالا اینا رو اینجا نباید بگیم، هرچی انسان مزاجش به اون عدد مزاج نزدیکتر بشه، اگر اعدل المزاج بشه که میشه نبی، یعنی مزاج انسان اینقدر یک مزاج سالمی باشد، این قابلیت که قابلیت تام باشد، روح تمام کمالات خودش رو در این مستوی به ظهور می‌گذارد. و هرچی این مزاج نزدیک به اون اعدل باشد، این به شما سنم از نبوغ خاصی برخوردار است. حتی بعضی الهامات را دارد، کشف و شهودها را دارد، وحی نمیرسه. وحی به شما سنم کشف تامه، ولی کم در پایین تر. و هرچی از این شما فاصله بگیرین، عدل مزاج به شما سنم چی؟ کدورت ذهن و این ها میشه. میبینین کسایی که مزاجشون درست نباشه، مثلا این کسایی که عقب افتاده هستن از جهت بدنی که مشکل دارن، از جهت فکری هم مشکل دارن. مثلا این رابطه فیزیولوژی که بدن با به شما اصلا بحثای روح چقدر اینها تأثیر گذار هست، و توی روانشناسی ما چقدر به اینها باید بپردازیم. روانشناسی که حالا مثلا بعضی وقتا بعضی روانشناس هم مانند فروید و اینها نگاه های زیست شناسی به انسان دارن، خیلی بیراه نیست، چون میبینیم تمام اون کمالات برمیگرده به همین بدنش. و فروید البته میگه آقا تمام زیست نیست، خیلی چیزا میتونیم ما توی بدنش نبینیم، ولی کن یه چیزایی دیگه داشته باشن. که اصلا روی کرده روانکاوی رو گرفته به بحثای روانشناسی مطرح کرد، بحثای بسیار دقیقیه، این رابطه این بدن با نفس و اختلال در همین چیزهای جنسی. چیزهای فروید حالا امروز میگه، میگه اختلال مسائل جنسی باعث اختلالات روانی میشه. حالا جنسی هم جنسی بالمعنی العام، ما فروید اگه بخوام دفاع بکنیم کسی نمیتونه اینجور دفاع بکنه. فروید حرفای زیاد خوبی داره، ولی چند بعضی عرفان داره سوء استفاده شده، آمریکا میخواست از این سوء استفاده بکنه، فهم نشد. یعنی این که چون ایشون تمام مشکلات رو به اختلالات جنسی برمی‌گیرن، میگیم اختلال جنسی که درست بشه اختلالات روانی هم درست بشه. جنس هم معنای اون اختلالات جنسی شهوی نمیگیره، هر چیزی که انسان ازش متلذذ بشه. و تمام اون به شما اصلا اختلالات روانی رو برمیگردونه به 6 سال اول کودکی نوزاد. دیگه تو این 6 سال هر چی شکل گرفت آخرش هم هم میگه دیگه اگه بخواه عوضش بکنی خیلی سخت میشه عوضش بکنی. حالا مثلا یه دوران خاصی برای ایشون قائل هست، مثلا 3 مرحله اساسی رو مثلا این کودک میگذرونه: دوران دهانی، دوران مقعدی و دوران اهلیلی. وقتی شیرخواره هست باید یه مسائلی رو چی بکنی؟ این دوران دهانی رو اگر درست پی نکنه، مثلا مادر دیر شیر به بچهش بده، این اصلا یه اختلالات روانی اساسی برایش توی بزرگسالی پیش میاد. مثلا ناامیدی، افسردگی، افسردگی های شدید، سایکوز. به خاطر چی؟ برای اینکه مادر به این بچه توجه نکرده، دیر به شیر داده، بچه خیلی گریه کرده بعدش شیر مادر رو خورد. یا اینکه خیلی زود شیر بدی، یا اصلا دیگه اون چیز تحمل صبرش پایین میاد، فردا میگم شخصیت شیشه‌ای براش شکل میگیره، با یه تلنگر میشکن. دوران مقعدیش که حالا مثلا وقتی بچه رو میخواین از اون دستوییش رو کنترل بکنین، چقدر اونجا باید آدم چی داشته باشه. یا مثلا دوران اهلیلی مثلا دوران آلفی که بچه به آلف خودش متوجه میشه، اونجا مثلا باید یه راهکارهایی داشته باشی که بیشتر تو این 3 دوره مثلا چی میکنه. میگه اگه این 3 دوره رو خوب پشت سرم بگذاره، حالا یه عقده اودیپ داره که بعد از این که معمولا توی بحث روانشناسی میگه آقا فلانی عقده اودیپ داره، مشکلات جنسی داره، یعنی آزادی جنسی نداشت، نه آزادی جنسی شهوانی، میخواست لذت ببره، هی زدن پشت دست بچه. همون حدیث که انهو نه اینکه فروید کجا این احادیث ما کجا، که مثلا تو 7 سال اول باید بچه امیر باشه، نه اینکه هر کار دلش خواست بکنه، به عزت نفس او لطمه وارد نشود حتی اگر کنترلش بکنه، نه اینکه هر چی خواست بهش بدی، باعث شخصیت شیشه ایش میشه شکلشان، هر چی خواست بهش دادی اصلا فردا هم با مشکل برخورد میکنه. اتفاقا سفارش میکنن که بچه ها هر چی میخوان بهشون ندیم، کنترل بکنیم، بعضی چیزا رو بدیم بعضی چیزا رو ندیم، همه امکانات در اختیار فرزندان نگذاریم، بذاریم خودشون خود ساخته بشه. حالا این بحثای روانشناسی که باید این مباحث اونجا بریم چی بکنیم. فلسفه ما آقا اگر فلسفه مضاف به این معنا، نه فلسفه مضاف مثلا فلسفه اخلاق اینا بحث کنیم، این فلسفه مضافی که آقا بیشتر میگن فلسفه‌ای که تسری بکن در علوم، این حکمت مطالعه تسری پیدا بکن تو روانشناسی، روانشناسی رو متعدل بکنه، این فلسفه بیا تو اقتصاد، نظام اقتصادی ما مبنی بر حکمت مطالعه باشه، بحث سیاست، بحث طبمون الی آخر، ما باید این کارا رو انجام بدیم. اگر نه اگر متوقف بشی تا آخر عمر که آقا صاحب لهی شدی داری ریش سفید میکنی اسوار میگی، این همون توبه نامه مولا صدرا رو باید بنویسیم، چون این همه عمر رو میگذاشتن تو فلسفه به مسائل دیگه نبرد. فلسفه حد داره، ولی کن باید به کنهی فهمید، ساده انگاری نشه تو هر علمی که وارد میشیم، ساده انگاری نشه، تعصب نداشته باشه. آقا تعصب مرگ علم. حالا تو همین بحثای روانشناسی بعضا این طلبه که وارد میشن چون یک نگاه منفی نسبت به کل بحثای غربی دارن، چون فلسفه غربش تو بحثای روانشناسی اصلا حرف طرف رو نمیفهم، چون این تعصبش حجاب میشه که حرف علمی رو درک کنه. تعصب نباید داشته باشه. بله حالا شما اگر خواستین معتقد بین میشین، نخواستین معتقد نمیشین، حرف خلاف راحت انسان باید بشن، یعنی هیچ ذره به شما اصلا استراف و استرس هم برایش وارد نشه. بیان 1000 تو بشواز کنم اشکالات اساسی بر اصول دین بر همه ما کنن. نباید ذره ایش ما چی بشه. مگر امامان ما اینجوری نبودن، مگر معصومین ما اینجوری نبودن. اگر برهان داری خب جواب. آقایان معمولا برهان قاطع دارن، برهان قاطع اینجوریه، با مشت برهان قاطع خفه شد نمیفهمید، برهان قاطعشون اینه. اینها خیلی ما دوریم از ما. الفصل الخامس فی استحالت دور و تسلسل فی العلل. اما دور فهو توقف وجود شیء علی ما یتوقف وجوده علی. توقف وجود شیء بر چیزی هست که اون شیء باز متوقف بر همین چیه اولی باشه. اما بلا واسطه که توقف الف علی ب و توقف ب علی الف و یسمى دورا مسرع. و اما مع الواسطه که توقف الف علی ب و ب علی جیم و جیم علی الف و یسمى دورا مزمن. که این اسبع الحال، این یک مطلب. و اینکه عودت دور مستلزم تسلسل نیست میباشد، اونم مطلبی که بود. و استحالته قریبه من البداهه. چرا؟ فانه یستلزم تقدم الشیء علی نفسه بالوجود و هو ضروری الاستحاله. یک نکته ای که یادم رفت الان نشاط کنم، آقا این دور فقط در رابطه علی و معلولی محال هست توی بحث فلسفه. اگه رابطه علی و معلولی نباشه این دور مستلزم اونجا تسلی پیدا نمی‌کنه. مثلا دور معی مثلا محال نیست، بله این یک مطلب. چرا؟ برای اینکه اینا رابطه علی و معلولی با هم ندارن. مثلا متضاعفین اونجا مثلا میگن دورشون دور معی هست. اما دوری که توی مباحث منطق مطرح میشه، آقا میگیم این تعریف دوری محاله، اون استحاله دور در تعریف آیا همین دور فلسفیه؟ نیست. اصلا رابطه علی و معلولی بینه، مثلا میگم آقا انسان چی بگیم بشر، بشر چی بگیم انسان. گرچه دور هست ولیکن این دور مصطلح فلسفی نیست که رابطه علی و معلولی داشته باشد. اون منات استحالش به خاطر چیز دیگه هست. چرا؟ برای اینکه فرایند تفهم ما به هم میخوره. اگر بنا باشه انسانو با چی بفهمیم؟ بشر بفهمیم. بشر رو با انسان بفهمیم، لازمش که این که هیچ کدوم نفهمید. بنابراین منات استحاله دور در تعاریف غیر از منات استحاله دور در رابطه علی و معلولی فلسفه. اون در فرایند تفهم، این در چی رابطه وجودیشون. بنابراین اگر شما مثلا تعریف شرح لفظی باشد که به فرایند تفهم شما هیچ لطمه وارد نباشد، گرچه دور هست ولی ایشان محال نیست. تعریف شرح لفظی دیگه میگه آقا انسان همون بشره، بشر همون انسان. اینا رو دقت بکنید. و اما تسلسل، تسلسل چی هست؟ فهو ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود معه بالفعل. سه تا قید. ترتب شیء موجود علی شیء آخر موجود معه دو و بالفعل باشه. و ترتب ثانی علی ثالث کذالک و ثالث علی رابع و هاکذا الی غیر نهایت. سواء ان کان ذهاب السلسله کذالک من الجانبین. طرف علی و معلولی باشد به ان یکون قبل کل قبلن قبلن و بعد کل بعدن بعد او من جانب واحد، یعنی فقط در سلسله علل باشد. لکن شرط علا ایحالن ان یکون لعجزاء سلسله یک وجودون بالفعل. این یک شرطش این که اینا وجود بالفعل داشته باشه. و ان تکون مجتمعتن فعل وجود، این شرط دوم. و ان یکون بینهما ترتب، این ستا قید باید داشته باشه. و تسلسل فعل علل ترتب معلول علا علتهی و ترتب علتهی الى علتن و علت و علتهی الى علتن. این تسلسل در سلسله علل هست و هاکذا الى غیر نهایت. و تسلسل فل علل محال، تسلسل در سلسله علل محال هست. تسلسل در سلسله معالیل هم محال هست بنابر اون برهان وسط و طرف. ول برهان علی دلیل اول، متوجه میشین که نیاز به تعطیل خانچنانی نیست. و البرهان علی ان وجود المعلول رابطون به نسبت الى علته، یک لا یقوم الا به علته، ول علته هو المستقل الذی یقومه کما تقدم. علت اون امر مستقلی هست که مقوم اون معلول هست. و اذا کانت علته معلولتا لثالث و هاکذا کانت غیر مستقلت به نسبت الى موفقا، هم باید رابط باشد هم رابط نباشد. فلو ذهبت سلسلت الى غیر نهایه ولم تنته الى علت غیر معلولت تکون مستقلتا غیر رابطت. لم يتحقق شيء من اجزاء السلسله لاستحاله وجود الرابط الا مع المستقل. همون برهانی که خدمتتون گفتیم، قیاس استثنایی. اگر ما مستحیل ندانیم، مستلزمی خواهد بود که هم مستقل باشد و هم مستقل نباشد. برهان آخر، این تطبیق باید بکنیم. امروز خیلی چی کردیم که 5 دقیقه وقت داریم. باش. و صلی الله علی محمد و آله.